راوی و کارگردان مهرداد عشقیان، نویسنده سهیلا خدادادی، محقق ناصر ملایان، بازیگران
کرامت رودساز محمد یگانه، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، حسن تزئیری، احمد لشینی، ماندانا محسنی، راضیه مومیوند، ماندانا اصلانی، معصومه عزیز محمدی،
افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا برداران پیروز صدرایی، محسن جوادی. تهیه کننده و سردبیر ناهیده گودرزی.
زمان انقدر زود میگذره که گاهی خودمونم نمیدونیم کی اومدیم و کی باید بریم. زمان انقدر زود میگذره که دلم نمیاد بگم امروز 29 روز از ماه مبارک رمضانه. فقط چند ساعت باقی مونده تا این ماه خدایی به آخر برسه. چاره نیست، باید تسلیم گذر زمان شد. اما خب بازم خدا رو شکر که عمرمونو بیهوده هدر ندادیم و تا تونستیم از این ماه با برکت بهره بردیم. تو دل هر سفر به مفهومی از زندگی رسیدیم. خدا رو شکر که کنار بندگان خدا پای سفره سحری و افطاری با صفای دل همین مردم یه لقمه نون حلال خوردیم. امروز 29 ماه رمضانه، 29 روز از سفر به دل آیین‌ها و رسم و رسوم ایرانیان در ماه رمضان. سفری پر از درس و پر از رمز و راز. خدایا جز تکرار نام تو چه ذکری زیبنده تره؟ پس فقط و فقط به امید تو. روز همین که حاجمه اومد برامون درباره رسم مشتکوبی بگه، پسرش ایوب بهش زنگ زد و خبر داد که حاج عباس سکته کرد و اونو به بیمارستان برده. من و دوستم اسماعیلم طاقت نیاوردیم و اومدیم بیمارستان تا جویای حال حاج عباس بشه. اسماعیل جون، حال اون بند خدا بهتر شد؟
خدا رو شکر خیلی بهتره.
خب
اما مشکل اینه که حالا عمه طلعت حالش بد شده و فشارش افتاده.
ای بابا، برای چی؟
این دوتا سال هاست که دارن با هم زندگی میکنن، دوتا بچه دارن کنان تبریز زندگی میکنن.
خب
با فامیلای پدریشون ازدواج کردن. عمه طلعت و حاج عباس خیلی به هم وابستن، برای همین هم عمه طلعت حالش بد شده.
دکتر منوچهری بخش جراحی.
چی گفت؟
نمیدونم، صبر کن پرستارش داره میاد.
خیر خوب.
ببخشید خانم پرستار، حال مریض ما چطوره؟
دکتر گفتن فشار عصبی چیز مهمی نیست. یه سرم بهش وصل کردیم، الانم که بالا سرش بودم خواب بود. نگران نباشید. با اجازت.
خواهش می
کنم. پس خدا رو شکر. حالا حاج عباس کی مرخص میشه؟
فکر کنم فردا مرخص بشه. دکتر گفت خدا رو شکر خطر رفع شده.
خب
ولی باید 24 ساعت تحت نظر باشه.
خب الحمدلله باز خطر به خیر گذشت.
حاج عباس خودش چطوره؟ کی مرخص میشه؟
والا پرستارش گفت که حالش بد نیست، به خیر گذشته، خوبه.
میبینی بچه ها، زندگی اینه دیگه. تو خونه خودت نشستی و نمیدونی قراره 2 دقیقه یه بچه اتفاقی
باشه.
باید درست زندگی کنیم که هر وقت قرار شد بار سفر ببندیم خیالمون از این بابت راحت باشه، نه به کسی بدهکار باشیم نه دل کسی رو به درد آورده باشیم.
بله
کاش همه مردم مثل شما فکر میکردن حاجم.
همه مردم یعنی من و شما و دوست من و دوست شما. اگه هممون با همین فکر زندگی کنیم هممون خوب میشیم.
بله خدا به شما طول عمر بده حاجم. حرفاتون رو واقعا باید با آبترا نوشت.
پسرم حرفا رو باید آویزه گوش کرد، وگرنه باد هواست. خوب اسمای جان کی میخوای بری خونه همو؟
خدا رو شکر حاج عباس که حالش خوبه. سرم عمه طلعت که تموم بشه میریم خونه. بابا گفت عمه رو ببرم خونه خودمون. چطور مگم؟ شما کاری دارین؟
نه عمو جان، میخواستم اگه زحمتی نیست منو ببری خونه.
چش بفهمه اول شما رو برسونم خونه، بعد میام عمه طلعت رو میبرم خونه خودمون.
نه پسرم، سرم طلعت 10 دقیقه دیگه تموم میشه. تا تو منو ببری و برگردی اون بنده خدا کلی باید تو بیمارستان معطل بشه. منم میشینم روی این صندلی تا سرم طلعتم تموم بشه و همگی با هم بریم خونه شما.
باشه چشم، هر چی شما بگی.
خب بچه تحقیقتون به کجا رسید؟
والا کارا خوب پیش میره حاجم. همه مطالبی رو که شما درباره آینهای تهران قدیم تو مرمزم توضیح دادین یادداشت کردم. فقط همین که میخواستین در مورد رسم چی بودون مشکوبیه تو ماه رمضان تهران قدیم بگین که اون ماجرا پیش اومده. اومدیم الان
متاسفم. آره راست میگی. حالا میخوای تو این چند دقیقه اون رسمو برای توضیح بدم یا نه؟
چرا که نه؟
نه پس بریم اونجا، تای اون را روی نیمکت هم هست، بریم اونجا خوب بهتر.
بریم بفهمی.
خیلی خوب بشینیم همینجا بهتره. آره امو.
بله.
تو تهران قدیم مردم تقریبا 3 ساعت مونده به اذان صبح از خواب بیدار می شدن و پخت و پز رو شروع می کردن.
بله.
بعضی از کسایی که سواد خوندن و نوشتن داشتن شروع می کردن به خوندن دعای سحر. اینم بگم که از همون اول که صدای دعا و مناجات به گوش می رسید کم کم شور و هیجان و سر و صدایی تو شهر می پیچید که جعفر شهری هم تو کتابش در این باره توضیح داده.
جعفر شهری؟
بله بابا، جعفر شهری کتابی رو نوشته به اسم تهران قدیم.
بله.
البته تهران هم با تای دستهدار نوشته. یعنی به همون سبکی که قدیم ها نوشته.
بله.
من قبل از اینکه بیام پیش شما اون کتاب رو میخوندم.
بله بله.
یه متنی توش نوشته شده بود درباره سحر و تهران قدیم. بله. اجازه بدین. این هاشش جعفر شهری تو کتابش نوشته این قوغا و هیاهو در سرها به جایی میرسید که شهر یک پارچه بانگ و فریاد میشد. تا آنجا که نقل میکنن دیپلماتی اروپایی هنگام سحر ماه رمضان وارد شهر تهران میشود. وقتی آن قوغا و ولوله را میشنود به گمان آنکه مردم به اعتراض برخواسته یا انقلاب شده است از راهی که آمده بود باز میگردد و فرار میکند.
عجب بود. یعنی اینقدر شروع میشد شهر؟
آره دیگه، ولوله ای میشد.
برای همینم هم بهش میگفتن مشکوبی.
نه اسماعیل جان، به این که نمیگفتن مشکوبی. اون موقع اولین کسی که برای سحری بیدار میشد موظف بود بقیه مردم هم از خواب بیدار کنه. ابزار بیدار باشم مشت بود.
یعنی باید مشت میزد؟
بله. البته نه به دیگران ها، به دیوار. هر کسی به دیوار خونه بغلی مشت میزد، این مشت کوبی اینقدر ادامه داشت تا همه اهل شهر بیدار میشدن.
یعنی با اون سر و صدایی که به پا میشده فکر نکنم کسی بوده که بگی من نتونستم بیدارشم.
همینطوره امو.
یعنی رسم بیدار باش تو تهران قدیم مشت کوبی بود.
آفرین. البته بقیه کارا هم بود، مثل روشن کردن چراغ نفتی و توپ در کردن و اینجور کارا. اما برای احتیاط مردم مشت هم به دیوار میزدن.
حاجم و دکتر از اتاقش اومد بیرون. برای حفظ آرامش بیماران من برم ببینم اجازه میدید عمرو ببریم خونه.
همه با هم بریم.
باشه بریم. سلام جناب دکتر.
سلام.
سلام علیکم.
سلام. ببخشید دکتر جان، مریض ما چطوره؟ میتونیم ببریمش خونه؟
خدا رو شکر به خیر گذشته. فردا صبح میام ویزیتش میکنم. گفتم یه سری آزمایش ازشون بگیرن، اگه مشکلی تو جواب آزمایشاتش نباشه همون فردا میتونین ببرینش.
ایشالله که خیر باشه.
انشالله.
خیلی ممنون آقای دکتر. ممنون.
داشتم تحقیقاتمو درباره آیین‌های ماه رمضان در شهرهای ایران مرور می‌کردم.
نذر حلوای 15مم یکی دیگه از مراسم مردم مازندرانه که طبق این نذر خانم‌ها قند و چای و خرما و زغال به مسجد می‌بردن، اونجا چای دم می‌کردن و از روز دارایی که به مسجد می‌اومدن پذیرایی می‌کردن. همچنین خونده بودم که در گذشته تو شهر ساری مردم برای زندانیان افطاری می‌بردن. طبق این رسم خانوم ها ساعتی پیش از افطار با مجمع های پر از خوراکی به سمت زندان حرکت می کردن و به زندانی ها افطاری می دادن.
خانم خیلی خوشحالم که حالتون بهتر شد و دکتر مرخصتون کرد.
حال من زمانی خوب میشه مادر که حاج عباس از بیمارستان مرخص بشه.
دیگه قرار نشد بیتابی کنین عمه جان. حاج عباس هم ایشالله فردا از بیمارستان مرخص میشه و باز همه دوره هم جمع میشین.
بچه ها موافقین طلعت خانم برامون درباره رسم و رسوم مردم تبریز در ماه رمضان صحبت کنن؟ هرچی باشه ایشون سال هاست که عروس تبریزی ها هستن و با آداب و رسومشون آشنا هستن.
عالیه. اتفاقا من با این همه تحقیق که تو ماه رمضان انجام دادم درباره رسم و رسوم مردم تبریز تو ماه رمضان هیچی نمیدونم.
منم موافقم عمی جون. بگی.
ای بابا شما هم وقت گیر رو بردین خانمو.
ما که نخواستیم کار ناسواب انجام بدی عمو جان. گفتیم از رسم و رسوم تبریزی ها برامون صحبت کنی، ما یه چیزی یاد بگیریم دیگه.
های والا چی بگم، اول همه بگم که تبریزی ها به ماه رمضان میگن اروشلوخ.
اروشلوخ.
آره.
چه جالب.
بعدم این که تبریزی ها خیلی رسم و رسوم خاصی تو ماه رمضان ندارن.
خیلی خب، همون رسم و رسوم غیر خاصشون رو برامون تعریف کنین عمه جان.
تو تبریز تو روزای اول بچه ها برای افطاری می رفتن منزل پدر مادراشون.
بله.
از اون طرف افطاری دادن ها تو تبریز از نیمه دوم ماه رمضان شروع می شد.
چه اینطور؟
آها، اینم بگم که تبریزی ها به سحری میگن اوباشتان.
اوباشتان.
قدیما مردم برای این که همدیگر رو موقع سحر بیدار کنن به دیوار خونه ها میکوبیدن و یکی یکی همدیگر رو بیدار میکنن.
مثل همون رسم مشکوبی توی تهران.
درسته.
مشکوبی دیگه چیه عمه؟
یکی از رسمای مردم تهران قدیم در ماه رمضان. مثل همین رسمی که تو تبریز رایجه.
بله بله، فکر میکنم مردم آذربایجان غربی و شرقی تقریبا مراسم مشترکی تو ماه رمضان داشتن، درست همه خانم؟
همینطوره ها، رسمایی مثل سحرخانی و افطاری و قاباخلاما.
قاباخلاما یعنی همون مراسم پیشواز رفتن تو ماه رمضانه.
آفرین مادر، آفرین. تو این چیزا رو از کجا میدونی آخه؟
راستش من یکی دو هفته پیش ارومیه بودم، مادر دوستم اینا رو برام توضیح داد.
آها، اینم بگم که از حق نگذریم، زنای تبریزی یک از یکی کت بانوتر و باسلیقه تره.
بله بله،
رو سفره‌های سحری و افطاریشون همه جور غذا و آش و شیرینی و کلوچه به چشم میاد.
بله،
اینجوری فایده نداره بچه ها، باید یه سال ماه رمضون همگی با هم بریم تبریز تا خودتون به چشم خودتون ببینین ماه رمضون تو تبریز چه خبر.
حالیه
میگم عمه لحظهشم تبریزی شده.
باهاشون نشستم پا شدم چی کار کن.
خانمو خوب شد که امشب همینجا پیش ما موندین، اینجوری هم یه دنه سیر با هم حرف میزنه.
خیلی خاطرت عزیز بود که خانمو افتخار دادن و قدم رو چشم ما گذاشتن و موندن اینجا.
اختیار داری بچه، راستش تکرار خاطرهای شیرین کام آدم رو شیرین میکنه. اینجا موندم تا بازم از گذشته بگیم و بشنم.
خانمو
جانم،
دیگه از گذشته‌های تهران تو ماه رمضان چیزی به یاد داریم؟
راستش تا جایی که یادم میاد تو تهران قدیم وقتی ما رمضون میشد بعضی کسب و کارا بعضشون کساد میشد و بعضی هم کار کاسبیشون سکه میشد. جعفر شهری رو که یادتونه،
همون نویسنده کتاب تهران قدیم.
آفرین اسماعیل جان، جعفر شهری تو کتابش نوشته، اجازه بدین عینکمو بزنم اول. جعفر شهری نوشته در تهران قدیم کسب و تجارت مخصوصا در نصفه اول ماه رمضان خاصه در بعضی اصناف تعطیل بود، مثل پزنده های نهار بازاری از قبیل چلویی، دیزی پس، شیر برنج پس، قهوه چی، مطرب و لوتی و امثال آن، و کسادی کار حکیم و دوافروش و زالوی و حجامتچی و دلاک و رکزن و دندانساز و سلمانی. خلاف این گونه کسبه، کسبه‌ای بودند که این ماه ماه کسب و کار و برکتشان بود.
بله.
مانند حمامی‌ها، ساعت‌سازها، معرکه‌گیرها، مسئله‌گوها، فروشندگان قرآن و کتاب و دعا و عکس و شمایل پیغمبر و امام و فروشندگان سجاده و جانماز و مقنعه و کفن. رواج کامل وصیت و وصیت نامه و تعیین وصی و قیم و ناظر و اقدام به امور خیریه و تهیه موقوفات و تصفیه محاسبات و حلال کردن دارایی و اموال شپناک هم در این ماه رواج داشت.
جالبه.
بله،
یعنی که تو این ماه همه جور رفتارهای گناهالود کنار زده می شده.
درسته پسرم. تا جایی که یادم میاد تو ماه رمضان حتی دوست ها و خلافکارا هم خلاف رو تعطیل می کردن و خونه نشین می شدن. بله
حاجمو، خوراکی های تهران قدیم یادتون هست؟ مثلا وقتای موقع سحر و افطاری چی می خوردین؟
خب بسته به این که ماه رمضان تو چه فصلی بود، خوراکیاش هم متفاوت بود دیگه. معمولا تو زمستون غذاهای پرچرب و پرگوشت مصرف می کردیم و تو تابستون غذاهای کمچرب و کمگوشت. قدیما رسم بود که اول با نصف استکان آب گرم افطاری میکردیم.
بله.
و بعد شروع میکردیم به خوردن غذا.
درسته.
غذاهایی مثل آبگوشت و برانی اسفناج و حلوا ارده و ماست لبو و کوفته و کوفته شامی که هم سر سفره سحری بود و هم افطاری. بله.
آجمو شما درباره این رسم کهنه بیار کهنه ببر هم چیزی میدونین؟
خوب این رسما رو بلدی ها.
راستش من فقط اسمشون رو شنیدم.
قدیما تو بعضی از جاها کسبه بساط پن میکردن. تو این بساط ها فقط اجناس دست دوم فروخته میشد. مردم اگه وسیله کهنهی تو خونه داشتن اونو میبردن میدادن به همین بساطیا و یه جنس کهنهی رو که تو خونه بهش نیاز داشتن از اونو میخریدن.
بساطیا کجا بساط میکردن امو؟
معمولا تو کوچه پشتی مسجد حسین امامزاده اسماعیل و امامزاده یحیی و کوچه های اطرافش پاتوق بساطیا پن بود. که بعد افطاری جنس کهنه رو میخریدن و جنس کهنه رو میفروختن. از اینجا بود که میگفتن کهنه ببر کهنه بیا.
سمساری خودمون.
آره دیگه.
آجمو حلول ماه شوال رو کی اعلام میکرد؟
خوب شد پرسیدی بابا. قدیما تو تهران نزدیک غروب شب اول ماه شوال که می شود
بله.
مردم از لحظه غروب تا یه ساعت از شب رفته روی باما و گلدستا و بلندیا می ایستادن و دنبال ماه می گشتن. اگه ماه به صورت اجماع می دیدن فردا روز عید بود و جشن می گرفتن. وگرنه منتظر رسیدن تلگراف از کربلا و نجف می شدن و اگه خبری نمی رسید خودشون تلگرافی رو برای علمای نجف میفرستادن و کسب تکلیف میکردن.
عجب.
بله اینجوری بود.
پایان سفر امروز 29 روز از ماه مبارک رمضان پر از حس خوب مهربانی بود، پر از حس خوب کنار هم بودن و برای هم نگران شدن. امروز حس عجیبی داشتم و دارم، شاید به این خاطر که داریم به پایان این ماه نزدیک میشیم، شاید به این خاطر که دیگه باید با این ماه خوب خدا وداع کنیم و شاید به این خاطر که تو این ماه احساس کردم خیلی خیلی به خدا نزدیک شدم. رمضان رو به پایان و سفر من همچنان ادامه داره. فردا بازم با شما خواهم بود. پس تا فردا.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نقتال في زحفه يسير براكبه الجد
قبله عبر اسلام به طرف بيت المقدس بود برای اینکه فهمونده بشود که اونجا هم قبله اسلام است، قبله توحید است.
به الایمان و الضاء و فيه جنانه
والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است.
داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است.
من فریاد اون زن فلسطینی را که در مقابل دوربین خبرنگار با صدای گرفته خود فریاد میزد یا للمسلمین از یاد نمیبرم.
در کوچه ها من جاهای رنج های موسی است که نقش بسته است. برخیز الخلیل، برخیز رام الله، ما نواده های معراجیم و سرزمین پدری من را معامله نخواهیم کرد.
زورگویان و سرگردن بگیران آمریکایی از یک طرحی اخیراً رونمایی کردن، اسمش هم گذاشتن معامله قرن.
ان صفقه القرن لن تمر ولو راح هذا الراس عن هذا الجسد.
مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشاره.
معامله قرن جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد.
آن طرف سین خاردارها مردی ایستاده است که برد غریبش حتی به مریخ هم میرسد.
والله هی اوهن من بیت العنکبوت.
تا ما هستیم فلسطین هست، ما برخواهیم خواست و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم خواهیم کرد. ما برخواهیم خواست. روز قدس، روز رهایی قلب اسلام از پنجه شیطانی مستکبران گرامی با.
استقامت چون قبله صبح و سلام است، در دین ما بیت المقدس آینه بیت الحرام است. دشمن اگر که خود ننشست جای خیش، در جنگ با خدا خونش به پای خیش، خونش به پای خیش. با خاک را به خون آباد می کنین، با قدس و قدس را آزاد می کنین، با قدس و قدس را آزاد می کنین. خاک را به خون آباد می کنیم، با قدس و قدس را آزاد می کنیم، با قدس و قدس را آزاد می کنیم.
ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است.
سنگر نشستی تا آخرین مرد ایستادی، ما در پی حکم جهانی. با ظلم و استکبار و طاغوت، با سرکشان در جنگ هستی، با انقلاب سنگ هستی.